که تونستیم سوره معرکه حمد رو که یکی از مهمترین مباحثی رو که باید بهش میپرداختیم الحمدلله تمام بکنیم، از درگاه خداوند متعال شکرگزاریم و میخواییم به ما توفیق بده انشالله وارد بحث جدید هم که میشیم، هر آنچه که میگیم و هر آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشالله. در مورد سوره معرکه بقره قبل از اینکه وارد بشیم یک مقدمه رو باید عرض بکنم که این مقدمه 10 بخش داره. هر بخش رو که خواستیم آغاز بکنیم من عرض میکنم که این بخش چندمه که مطلب خیلی پیچیده نشه. بعد وارد ویژگی های حروف مقطعه خواهیم شد که 11 ویژگی داره. بعد هم وارد الف لام میم، حالا هر مقدار از بس که امروز توفیق شد و رسیدیم. اولین مقدمه‌ای که در مورد سوره معرکه بقره باید بهش بپردازیم اهمیت این سوره است. اینکه سوره معرکه بقره چه اهمیتی داره و در میان این 114 سوره قرآن کریم جایگاهش کجاست؟ در باب اهمیت سوره معرکه بقره به یک دونه روایت اشاره میکنم و میریم سراغ مقدمه دوم. اهمیت این سوره به اینه که میگن ان لکل شیئن سنامن، سنام با سین، ان لکل شیئن سنامن و سنام القرآن سوره البقره، ان لکل شیئن سنامن و سنام القرآن سوره البقره. سنام در زبان عربی با سین به یه قله رفیع و یه جایگاه برجسته عرب میگه سنام با سین. روایت میفرماید که هر چیزی یک قله رفیعی داره، یه جای برجسته ای داره. در مورد قرآن کریم سنام القرآن سوره البقره، اون قله رفیع قرآن سوره معرکه بقره است. یه وقتی پیامبر نازنینمون میخواستن یه گروهی رو برای یک سریه بفرستن، خب سریه اون جنگ‌هایی بود که حضرت خودشون حضور نداشتن، بفرستن چند نفر در معرض این بودن که حالا فرمانده لشکر رو بر عهده بگیرن. اینا اومدن جلو حضرت، از اینا سوالاتی پرسیدن. جوان‌ترین اینها اومد، اونی که از همه سنش کمتر بود، هر کی که می اومد بهش میگفتم که خب تو از قرآن چی باهاته، چی از قرآن بلدی، هر کی مثلا یه چیزی میگفت. این جوان ترینه که اومد حضرت بهش فرمودن که تو از قرآن چی دستته، گفت سوره البقره. حضرت گفتن برید این فرمانده شماست. بقیه برگشت بودن این از همه جوان تره، که حضرت فرمودن نگید جوونه، معهو البقره، باش سوره بقره، سوره بقره رو در وجود خودش داره. برای اهمیت این سوره به همین روایت اکتفا میکنیم. انشاءالله تو فضیلت قرائت سوره که 10 مقدمه است دو سه تا روایت آوردم که انشاءالله اونا رو با هم میبینیم که سوره در کجا قرار میگیره. یه نکته اینجا به ذهن میاد، اون اینه که آقا مثلا ما میگیم سنام القرآن سوره بقره است، مثلا سوره هم پس جایگاهش کجاست؟ یعنی گاهی اوقات روایاتی که در فضیلت سوره میبینیم این حس رو ما میده که خب این سوره انقدر مهمه پس اون یکی سوره جایگاهش کجاست. پاسخ اینه که تو سوره‌های مختلف هر کدوم از یک بعدی است که حائز اهمیت و حائز تأملن این سوره قله رفیع قرآنه، اون به جهت معنا، اون به جهت اسکات خس، اون به جهت زیبایی، این قلب قرآنه، اون شیرینی قرآنه. لذا تعجب نکنید در فضیلت سوره که اینا با هم خدا نکرده تلاقی داشته باشن. مطلب دوم در مقدمه که باید بهش بپردازیم بحث اسامی و صفات سوره معارکه بقره است. سوره معارکه بقره اسامی شیاست و حالا به چه صفاتی خونده شده. اولین اسم و اولین صفتی که در مورد سوره بقره باید بهش اشاره بکنیم خود بقره است که چرا این سوره معارکه به این نام خوانده می شود. دلیل نامیده شدن این سوره مبارکه به این نام آیات 67 تا 73 این سوره است که اون بحثایی که همه میدونیم در ارتباط با جریان بنی اسرائیل و اون گاوی که قرار میشه او رو بکشن و استفاده بکنن ازش برای شناخت اون فردی که مرتکب قتل شده. البته ذیل این جریان داستان خیلی مفصلی هستن که حالا اون داستان رو به اون آیات عمری باقی بود رسیدیم با هم مرور خواهیم کرد، ولی اینکه چرا بنی اسرائیل باید گاو رو بکشن، بعد اون گاو کدوم گاو میشه، چون جریانی که معروفه که حالا میگم ذیل آیات رسیدیم جدیتر باید احتمالات رو ببینیم، جریانی که معروفه و جا افتاده اینه که پسری بود بالاخره پدری داشت و مغازه‌ای داشتن، کسی مراجعه کرد مثلا جنس می‌خواست، اون پسر گفتش که الان نمیتونم چون پدرم خاله، گفت خب برو در واسه، گفت کلید زیر اون متکای پدرم، اگه بخوام کلید بردارم ممکنه پدرم از خواب بیدار نکرد و با اینکه حالا شاید یه مال مثلا کثیری رو می‌خواست بفروشه اعتنا نکرد. و بعد از این که فردی در بنی اسرائیل دیگری رو به قتل رسوند و خودش هم میگفت آره که اینو کشته و باید پیدا بشه، حضرت امر کرد که در آیه شریفه 67 و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر کرده یه گاوی بکشید، که اینا برگشتن گفتن که قالوا اتتخذنا هزءا مسخره کردیم ما رو. حضرت فرمود قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، پناه بر خدا از اینکه من دنبال این چیزا باشم مثلا بخوام مسخره بکنم یا کار این شکلی بکنم. بعد این گاو بکشید و بعد دمشو بزنید به اون مرده زنده بشه بگی کی کشتتش. اینا این بهانه‌های بنی اسرائیل که میگن تو این جریان خیلی پررنگه، هی اومدن چه شکلی باشه، رنگش چه جوری باشه، جوان بشه یا پیر باشه، دمش کوتاه باشه یا بلند باشه، چشماش گرد باشه یا نمیدونم خطی باشه، گوشاش آینه بغل باشه یا چسبیده باشه، نمیدونم دماغش نوک‌شمشیری باشه یا نباشه، همینا که تو ازدواج بعضی از شما میگی. خب اینا رو شروع کردن پرسن، هی گفتن، هی جزئی شد رسیدن به یه گاو خاص، خصوصاً که رنگش قال انه یقول انها بقره صفراء فاق اون لونها تصور رو ناظرین، زرد چشم نواز باید باشه. اینقدر سوال کردن این گاو محدود شد مستاق شد یه دونه گاو، اون یه گاو مال کیه؟ مال پسری که پدرش از خواب بیدار نکرد. رفت او گفت میفروشم قیمت این که گاو رو ببرید، بعد که کشتید تو پوستش رو پره طلا کنید به این قیمت. اینا هم میخواستن قاتل رو پیدا بکنن، قیمت رو دادن. بچه به خاطر اون احترام پدر در حالا نوجوانی یا جوانی همچین ثروت انگفتی در زمانی بعد چی نصیبش. که حالا این یه احتمال دیگر، رسیدیم به اون آیه انشالله اگه عمر باقی بود با هم گفتگو میکنیم. یه اسم این سوره برمیگرده به همین داستان آیه 67 تا 73. اسم دوم قرآن همین سلامه که تو این روایت بهش پرداختیم و هم یه روایت دیگه هم بگم که سلام توش هست، به قرآن زربه هم گفتن، زربه با دال دال، زربه بقیش که دیگه معلومه روبه و هه مثل اربه بعد این میشه یا گروه دال دال به جایی که زربه و سلام به یه معناست. روایت میگه البقرتو سلام القرآن و زربتو، ضربه و سنام تقریبا مترادفن، اون نقطه بلند و راقی و درخشان رو عرب بهش میگه چی؟ سنام، میگه ضربه. روایت میفرماید که البقرتو سنام القرآن و ضربتو، پس اسم دوم شد سنام، اسم سوم شد ضربه. چهارمین اسم سوره مبارکه بقره فسطاته. فسطات یعنی چی؟ یعنی کی گفت خیمه؟ باریکالله. فسطاط یعنی خیمه با سین و تا، هر دوش تاه. فستاد. بعضی جور نگاه میکنه کار عبری داره میگیم استاد استاد داره فستاد. کلاس تجوید هم شد بیم همه برای از مخرج رو کنیم آخرش سه نداره فستاق دو تا تای در صدا تا دارم میگم. اسمش عوض شده اشکال نداره. آره صبح سیف کردم مشکلی نیست که قسمت نیست. خب عرض کنم که بسیار بس میبرم ضربه با سنام به یه معناست، هر دو به معنای قله رفیع هم البقرتو سنام و القرآن و ضربتو هر دوش تقریبا به یه معناست. نه سنام، آره 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 سنام از سین و نون و میم فعال. خب فستات هم که عرض کردم خیمه. نام بعدی سوره مبارکه بقره که میشه پنجمین نام سید القرآن. بله خیمه از جهت چی فراگیری؟ چون به جهت هم حجم سوره هم میزان احکام و موضوعات که در سوره مبارکه بقره اومده هیچ سوره اینقدر عام و شمول نیستش. پنجمین نام پنجم میشه دیگه آره پنجمین نام سید القرآن. سید یعنی چی؟ یعنی آقا. حالا دقت بکنید چقدر ظریف این نام سید که برای این سوره انتخاب شده. وقتی میگید سید القرآن ما از اون برداریم که سید القومه چه؟ ادامه شو میخوام بگید نشدیدی؟ سید القومه خادم هم نشدیدی؟ هیچ مرد بر گفتن ندارم. سید القوم خادم هم یعنی آقای قوم در واقع خادم قومه. مثلا بعضی جا میگن که آقا شما رئیسی خواستید تواضع کنید بگید سید القوم خادم هم. فکر میکنم شما دیگه خیلی الان با کلاسی اگه قاطی بگن خادم القوم سید هم جا به جا بگین آبرتون بره انشالله. عرض کنم که سید القوم خادم هم آقای قوم خادم اوناست. اگه کسی واقعا آقاست باید بیشتر خدمت بکنه. چرا به این سوره گفتن سید القرآن؟ به خاطر این که این قرآن مفاهیمش تقریبا جامع مفاهیم قرآنه، غیر از موارد خاصی که جایی اشاره شده این سوره به نوعی داره بار کل قرآن رو یه تنه به دوش میکشه، یعنی خدمتگزار همه سوره های قرآنه، مفاهیم همه رو در خودش چی؟ جا داده. و آخرین نام این سوره مبارکه زهراه. زهراء همین نامی که برای خانم‌ها انتخاب می‌کنن و نام وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها هم هست، لقب حضرت. زهراء به چه معناست؟ درخشان. به دو تا سوره در قرآن میگن زهراء، به دو تاشون میگن زهراوان. کدوم ها؟ یکیش بقره است. من عرض کردم بگیم خیلی هنر نی دومی چه؟ الرحمن، یاسین، کوثر، آل عمران. با بقره آل عمران سوره بعدی. چرا به اینا میگن زهراوان؟ خیلی درخشانن. بسیاری از احکام آیات الاحکام قرآن تو این دو سوره است. خیلی درخشانن در تبیین احکام اسلامی، خیلی پررنگن توی دو تا سوره. حالا انشاءالله بریم جلو آیات الاحکام میبینید خیلی آیات حکمی توی دو تا سوره زیاده. دلیلش هم عرض خواهم کرد که چرا حالا این سوره اینقدر احکام داره. این مقدمه دوم در مورد اسامی و صفات سوره. مقدمه سوم آمار این سوره، آماری که در مورد این سوره باید بهش اشاره کنیم. سوره مبارکه بقره 286 آیه داره. تعداد کلمات 6156. البته اگر شما ملاحظه بکنید در مورد تعداد کلمات که 6156 عددهای دیگه هم گفتن. دلیلش اینه که وقتی میخوان بشمارن در شمارش برخی از کلمات بگید دو کلمه یک کلمه حساب میشه، بعضی وقتا ور و چی؟ و الله با الله یکی حساب میکنه. لذا عددهای دیگر هم هست. حالا مهم هم نیست، ما یه قول رو پذیرفتیم. تعداد حروف این سوره مبارکه 26256 تاست. 26256 تا اینجا هم با سر حروف والی و ممدوده و مفصوله و اینا باز کلی عددا بالا پایینه. بذار عدد دیگه دیدی تعجب نکنید. به جهت ترتیب نزول این سوره 87مین سوره است که نازل شده. البته این سوره مدنی است، در میان سورهای مدنی چندمین سوره است؟ اولین سوره. اولین سوره ای که بعد از هجرت پیامبر عزیزمون از مکه به مدینه نازل شده سوره مبارکه بقره است. و به جهت چینش هم که خب چندمه؟ دومین سوره قرآن کریم. این که توضیح آماری در مورد این سوره مبارک. اما بریم سراغ مقدمه چهارم. سریع که نمیگن خیلی؟ خیر خیر. بریم سراغ مقدمه چهارم، مکان و زمان نزول سوره مبارکه بقره. در مورد مکان سوره مبارکه بقره عرض کردم که این سوره در مدینه نازل شده و مدنیه و کسی ادعای مکی بودن این سوره رو نداره، لااقل از مفسرین درجه یک. اما زمان نزول کی بوده؟ زمان نزول سوره مبارکه بقره دو تا نظر در موردش هست. یه نظر اینه حضرت که وارد مدینه شدن نزول آغاز شد، یک سال و نیم طول کشید از زمانی که هجرت تمام شد حضرت وارد مدینه شدن تا یک سال و نیم. این یه نظر. نظر دوم اینه که حضرت اومدن 6 ماه که گذشت نزول آغاز شد تا 1 سال بعد طول کشید. یعنی در هر دو حال 18 ماه بعد از هجرت نزول این سوره چی شده؟ تمام شده. حالا یا از اول شروع شده 18 ماه طول کشیده، یا بعد 6 ماه شروع شده چقدر طول کشیده؟ 1 سال طول کشیده. متوجه ازم شده این؟ اینم زمان نزول. اما این که آقا چرا تو همین بازه زمانی میگید این سوره تمام شده یا عمده آیاتش اومده؟ چون میدونید برخی از سوره ها طی مثلا سالهای مختلف آیاتش اومد کنار هم قرار گرفت. ما در مورد سوره که بقره هم نمیگیم همش نازل شده، عمدهش قریب به اتفاقش تو همین یا 18 ماه کامل یا 12 ماه چی؟ نازل شده. برای این که میگیم تا این زمان نازل شده 3 تا استدلال داریم ما. یک، برای این که بگیم تو همین 18 ماه اول بعد از هجرت سوره مبارکه بقره نازل شده، حالا یا همش یا عمدش غیر از چند آیه، 3 تا استدلال میخواییم بگیم. یک، جنگ بدر بعد از سوره مبارکه بقره است و سوره مبارکه انفال بعد از بدره. خب سوره مبارکه بقره تمام شده، جنگ بدر واقع شده، سوره مبارکه انفال اومده. در نزول وحی وقتی که سوره از ابتدا با بسم الله آغاز میشه، در نزول علامت اینه که سوره قبلی چی شده؟ تمام شده، یا قریب به اتفاق آیاتش چی شده؟ تمام شده، نازل شده. اگر آیه معدودی مونده که به مناسبتی میخواد نازل بشه اون دیگه حرف دیگریست. وقتی سوره جدیدی با بسم الله آغاز میشه، یعنی سوره قبل از اون یا تمام شد یا نزدیک به تمام شدنه. سوره مبارکه انفال بلا فاصله بعد میاد با بسم الله الرحمن الرحیم. این اولین دلیل ما که این سوره تو همین بازه زمانی ابتدای هجرت نازل شده. معلومه؟ دو، سوره مبارکه بقره تمام که میشه، جنگ بعد، بعد سوره مبارکه انفال. وقتی سوره مبارکه انفال با بسم الله آغاز میشه، علامت اینه که یا سوره قبل نزولش تمام شده یا این که قریب به اتفاق آیاتش نازل شده. این بسم الله که میاد یعنی سوره قبلی تمام شده. سوره قبلی چه سوره‌ایه؟ همه میگن سوره بقره است. دو، ما به محتوای سوره مبارکه بقره که نگاه میکنیم میبینیم این سوره مشتمل بر موضوعاتی است که به جهت تاریخی مطمئنیم این موضوعات همون ابتدای هجرت واقع شده. مثل چی؟ یک، تغییر قبله. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. این اتفاق کی افتاد تو سوره که بقره اومده؟ سال دوم. خب ما گفتیم از ابتدا تا 18 ماه، یعنی سال اول و 6 ماه از سال دوم، موضوع تغییر قبله در سال دومه. همه مورخین گفتن در کدوم سوره موضوعش مطرح شده؟ فبله بچه کشتر المسجد الحرام. همه آیات مربوط به تو سوره مبارکه بقره است. این نشون میده که این سوره مال همون ابتدای هجرته. نه کلا من آیات چهار شدم نیم، اول جزء دو میشه. آره. 143 دو 142 دو. باز نمونه بگم، احتجاجات پیغمبر با مخالفان. پیغمبر اولی که اومده مدینه، خب یه حرف جدید آورده و یه ادعای جدید مطرح کرده، یه عده در مقابل او چی؟ میستن دیگه که آقا اینی که میگی دلیلش چیه، فلان حرف از کجا آمده، اینو برای چی میگی، اون از کجا معلوم. دعوا پیغمبر و احتجاجاتی که کفار علیه پیغمبر میکنن وقتی نگاه میکنیم تو همین سوره مبارکه بقره اومده و همه میدونن که این دعوا مال ابتدای هجرته. یعنی وقتی پیغمبر میره یه درگیری داره، بعد مدتی دیگه کسی با پیغمبر مهاجه نمیکنه، مگه اینکه مثلا نمیدونم نصارا بلند شدن اومدن اون جریان مباهله و اینا. احتجاج با کفار و مناظره های اول هجرت در سوره مبارکه بقره اومده. این نشون میده این سوره همون اول نازل شده، چون مورخین میگن احتجاجات و مناظره مال ابتدای هجرته. معلومه؟ اینم دلیل دوم ما. دلیل سومی که این سوره مبارکه بقره مال همون ابتداست اینه که جریاناتی که بعد از هجرت اتفاق افتاد ولی سالهای بعد، سالهای نمیدونم چهارم و پنجم و هفتم و هشتم و دهم و این موضوعات، مثل صلح حدیبیه، مثل اینکه مسلمان‌ها مکه رو فتح کردن، مثل حجۃ الوداع، هیچ کدوم از اینها در سوره مبارکه بقره بهش اشاره نشده. یعنی حوادث سالهای بعد در این سوره نیست، یعنی این سوره مال اون سالها نیستش. و این سه دلیل ما میگیم که سوره مبارکه بقره در همون ابتدای هجرت نازل شده و این سه دلیل رو هم براش ذکر میکنه. خب اینم از مقدمه چهارم. اما ذیل مقدمه چهارم یه پرانتز نسبتا مفصلی رو میخوام با هم گفتگو کنیم. ببینید بزرگواران، خب تو سورهای مختلف ما بحث کردیم، وقت نشد خیلی به این بپردازیم که مثلا میرسیم به یه سوره میگیم این سوره مکیه یا چیه؟ مدنیه. یا گاهی اوقات به سورهای میرسیم میگیم این آیاتش مکیه، این آیاتش مدنیه. یک بار باید به این سوال جواب بدیم، چه اقتضایی هست که توی این فضا سورها این شکلیه، توی این فضا سورها این شکلی؟ چرا مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله جوادی و برخی دیگر از مفسرین میگن ما بر کفنگ سوره مکی یا مدنی به روایات کاری نداریم، که روایت گفته این مکی یا مدنی، ما به چی کار داریم؟ به محتوای سوره. حالا این سوال مطرح میشه، سوال خوبی هم هست، آقا محتوای سوره ما چجوری فهمیم مکی یا مدنیه؟ مگه محتوای سوره مکی چه شکلیه؟ مگه محتوای سوره مدنی چه شکلیه؟ این بحث رو همینجا توی پرانتز میخوام یه بار بگیم دیگه، ابتدای قرآنیم یه بار بگیم، انشالله اگر عمری باقی بود و به سورای بعدی رسیدیم، یا حالا سوره کتابستون اگر عمری باقی بود میخوایم با هم دیگه اونا که بودن گفتگو بکنیم، تو اون سوره تا میگیم مکی مدنی همه رو محتوا فکر کنن آها با اون نکات میخوره، مثلا حالا میفهمیم چرا این مکیه یا چرا مدنیه. سورای قرآن 85 تاشون مکیان، 29 تاشون چی؟ مدنی. البته اینکه میگیم 85 تا مکی ان به این معنی است که بیشتر قرآن در مکه بوده، غالب سورهای کوچولو برای مکه. تو شما ببینید یه سوره مبارکه بقره و آل عمران برای مدینه، همین دوتا چهار جزءن با هم دیگه، یعنی لزوما 85 تا سوره دلالت بر این نمیکنه که حالا حجم بیشتر باشه. اما سورهایی که تو مکه نازل میشن، شما از مکه بیایید بیرون از بالا نگاه کنید، یه فضایی، یه بستری است. سوره میخواد توی این فضا به پیغمبری که در این فضا است و پیروان او هم در این فضا نازل بشه. پیروان اینجا، پیغمبر هم اینجا، همه تو همین محدودن. مکه کجاست؟ چه اتفاقی توش داره میفته که سوره های متناسب با مکه یه اختزای خاص داشته باشن؟ مکه یه شهریست در حال حاضر قدرت مطلق کفار در اونجا چیه؟ حاکمه. از ابتدای بعثت پیامبر نازنینمون تا روز هجرت، شما ببینید روزی که پیغمبر میخواد از مکه هجرت بکنه شبش لیلة المبیته. یعنی چی؟ یعنی 40 نفر با شمشیرهای برهنه اومدن پیغمبر رو بکشن. یعنی انقدر کفار برای خودشون قدرت قائل هستن که یه آدم خاص از یه قبیله خاصی به نام بنی هاشم رو بکشن ککشونم نگزه. یعنی قدرت بله، حالا این که بگن آقا از هر قبیله یه نفر بیاد که بنی هاشم خاص خونخواهی بکنه، بگیم آقا 40 تا قبیله آدم داشتن نتونه خونخواهی بکنه، اون یه سیاستیست. اما نفس این که پیغمبر رو میکشن و نگران نیستن، یعنی قدرت کفار تا آخرین روز حضور پیغمبر در مکه به قدرت خودش باقی. نه تو مکه حاکمه، پیغمبر رو تو شهر میفرستن، قصد کشتنش رو میکنن، یه عده هجرت میکنن، میرن دنبالشون که اونا رو برگردونن و اگر نجاشی نبود و اون تدبیر جناب جعفر ابن ابی طالب نبود، اینا اونا رو برمیگردوندن. مکه تابع قدرت مطلق کفار. دیگه ویژگی مکه چیه؟ میخوام یکم مکه رو بشناسیم بعد ببینیم چه سورایی توی این بستر میتونه بیاد. مسلمون ها در اقلیت محضن، یعنی به جهت عددی انگشت شمارن مسلمونا. این که مثلا بگیم آقا مکه 5000 نفرن، 2700 تا مسلمون، نخه دونه ای. اینها همین دونه ای هم که هستن یا تحت فشار شدیدن یا از خانه و خانواده رانده شدن یا اسلامشون رو یه جورایی دارن مخفی میکنن. یعنی شما ببینید اینها سمیه رو میارن، یاسر رو هم میارن، میگن برگردید، میگن برمیگردید، سنگ هایی رو چند نفر برمیدارن میذارن رو سینه اینها. شما فرض بفهمید تو هوای داغ یه سنگ داغ رو بذارن رو سینه داغیشه طرف، سنگ انقدر سنگ سنگینه که داره دنده های فرد اون زیر خورد میکنه. اصلا تصور این که آدم هوشیار باشه دنده‌اش بشکنه، میذارن فشار میدن آخرم هر دو رو شهید میکنن. هزینه مسلمونی خیلی بالاست. بذار یه عده حالا دارن کجدار و مریض بزن میگن حالا ببینید چی میگه در موردش حرف. نگاه نکنید به جناب حمزه سلام الله علیه که یه حرف نامربوطی میزنه، ابولهب میاد آنچنان با شلاق میزنه صورت ابولهب رو چاک میده. حمزه فرق میکنه، عموی پیغمبر، جز بزرگان قریش، خودش برای خودش پهله، فرق میکنه با یاسر و سمیه بندگان خدا که آدمای ضعیفی ان تو اون شهر که سوکار و قبیله‌ای ندارن، مثل آب خوردن هر دو رو به شهادت میرسونن. اقلیت مسلمان تحت فشار. موضوع سوم، موضوعاتی که پیغمبر باش مواجه چیه؟ همه موضوعات داخلیه. یعنی مثلا پیغمبر تو مکه است، یه موضوعی در ارتباط با مثلا فلسطین، در مورد مثلا ایران، در مورد روم مطرح میشه. مطلقا موضوعات همه چیه؟ هم؟ محدودن به همون فضای اونجا. اصلا خبر این موضوع، اتفاقات این موضوع خیلی از مکه خارج نشده. اونم که از مدینه میان 11 نفر عقبه اولا اگه اشتباه نکنم، 70 تا عقبه ثانیه، اون دو گروهی که ما با پیغمبر بیعت میکنن، یه 11 تا یه 70 تا. همچنین نیستش که باری 5 میلیون نفر آمدن با پیغمبر بیعت کنن، نه با 70 تا آدمه، دفعه دوم که تازه زیادن. مسائل جامعه اسلامی مسائل محدودی، خارج از مکه خبری نیست. و چهارم، کسی با پیغمبر گفتگو و مناظره نمی کنه که خدا مطلب بفرسته. اینا حرف شما پیغمبر چیه؟ دیوونه است، زبونم لال، ساحر، شاعر، مفتری، کاهن و این چرت و پرتا. هیچ کسی نمیاد با پیغمبر بگه آقا من میخوام با تو صحبت بکنم، شما استدلالتو بگو ما هم استدلالمونو. نه خیر، مثلا ابولهب ملعون دنیا و آخرت، حضرت که راه میرن پشت سر حضرت راه میره، تا کسی میخواست تو بگم بیاد میگه نه نه من عموشم دیوانه است، پشت سر پیغمبر راه میره، این مأمور به این کاره. یه عده مأمور دنبال پیغمبر راه برن که خواست به سراغ پیغمبر برن بشه این چرت و پرت میگه، این پیغمبر بگی بکن تو گوشه نشنو. فضا فضای مناظره و گفتگو نیست که حضرت یه آخه وقتی مناظره میشه شما فرض کنید کسی اینجا هست با هم مناظره بره، همه شما هم طرفدار او هستید. اما اگه گفتید مناظره، من به هوای مناظره میتونم لااقل حرفمو به گوش شما برسونم، شما خواستید بپذیرید نخواستید. اما اینو نمیذاشتن حرف پیغمبر به هیچ بهانه‌ای به گوش کسی برسه، هرچند که خودشون بارا براتون گفتم ابوجهل راه از رو پشتمون میومد، دو نفر اونجا نگام کرد، ابولهب و ابوسفیان، گفت شما چی کار میکنین؟ گفتم اومدیم مواظب باشیم که صحابه پیغمبر رو گوش نمیدن. تو برای چی اومدی؟ گفت من اومدم مواظب باشم که صحابه پیغمبر رو گوش نمیدن. حالا چی میگه؟ سه نفری دلشون ضعف رفت صدا قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکردن. خب خاک بر اون سرتون بکنن. شما که میفهمید این کلام کلام مخلوق نیست، بعد چی ما نمیارید؟ بعد جالبه یکم گوش میکردن، گفتن نه نه ممکنه ما رو مستور بکنه، بریم به هم قول بدیم دیگه نه. میرفتن یه رو بس ستایشون دوباره مثل کفتر جل بالای خونه پیغمبر صدای قرآن حضرت بشنرن، میفهمیدن ها. ولی خب آدم وقتی نمیخواد یه حرف حقی رو قبول بکنه مثل روز براش روشنه، بازم چیکار میکنه؟ کار خودش میکنه، لاش بس میکنه. این وضعیت مکه بود. تو این فضا سوره بلند، احکام طولانی، مناظرات خاص، اینا گوش نمی. سوره چی می اومد؟ کوتاه، کوبنده، با پیام‌های مختصر. اصل پیام‌ها چی بود؟ توحید. سوره های خالص کوچولو می اومد که توحیدی باشه. فعلا اصل مطلب اینه که اینا بت رو ول کنن، شرک رو ول کنن، بیان چی؟ بیان سراغ توحید و وحدانیت. فعلا وقتی این نیستش که ما احکام رو بخوایم تشریح بکنیم و تفصیل بدیم و بگیم فلان چیز شد اینه فلان چیز این، اصلا اینا خیلی از یه خرابتره. مثلا شما فرض کنید ما برای ابو جهل الان بیایم بحث بکنیم که آره اگر که شما مثلا خواستی بری سمت حرم و این اتفاق افتاد شما این کارو بکن، بار دنبال که اصلا این افکار قبول ندارن. اصل توحید، اصل ارسال رسول، کلیات و رؤوس توی سوره های مکی بود. این از مکه. حالا شما بیاد مدینه، 29 تا سوره اومده. مدینه چه جور جاییه؟ چه اتفاقی توی مدینه مگه افتاده؟ در مورد مدینه به صورت کلی نکاتی بگیم، بعد تو مقدمه پنجم فضای نزول سوره بقره رو بگیم. مدینه اتفاقی درش افتاده این هاست. یک، استقبال مردم. برخلاف اون اتفاقی که در مکه افتاده و قاطبه مردم در مقابل پیغمبرن، به حضرت سنگ میزنن، خاکستر میریزن، شکمبه شطور میریزن، بدگویی میکنن، کف و سود میزنن، در مدینه مردم چی هن؟ آوادن، استقبال میکنن. 70 نفر که اومدن بیعت کردن، حضرت هم که وارد شده مردم همه اومدن چی؟ به استقبال حضرت، که اونم دلیلش چی بوده؟ عرض خواهم کرد. دوم، استقرار حکومت. پیغمبر تو مدینه چی داره؟ حکومت داره، یعنی مستقر شده، فراتر، فروتر، مدیر، معاون، رئیس، کارگر، کارمند، خدماتی، نمیدونم پیک، برو، همه چی مستقر سر جای خودشه. من احساس میکنم یه دودی انگار آره یه دودی اومد، منم خیلی حساسم به دود، احساس کنم نفسم داره تنگ میشه. زافرمان هستن؟ اگه ارشد لطف کنن بگن ببینیم برای این دوستان این پشت میشه فتنی کرد، مثلا به کمپ ها اونا رو معرفی بکنیم یا همینجا لاغل ببندیم میشون به در دیوار چیزی این کار رو نکنن. عرض کنم که حکومت مستقر شده. شما وقتی حکومت داری میتونی ابلاغ کنی، میتونی نظارت کنی، میتونی اجرا کنی، میتونی با متخلف برخورد بکنی، فرق میکنی تا اینکه دستت به هیچ جا. پیغمبر تو مکه بگه فلان کارو بکنید، خب این کارو نکنن، میخواد چیکار کنه؟ دستش به کجا بنده؟ به هیچ جا. اما تو مدینه حضرت حکومت داره، آدم داره، اینا معلومن اگه جایی قرار شده چیزی اعمال بشه دست پیغمبر چیه؟ بازه، میتونه اعمال نظر و اعمال بالاخره سلطه بکنه. این برای پیغمبر چیه؟ بابش باز. سوم، این که حضرت و پیغام حضرت از جزیره العرب چی شد؟ رفت نه از مدینه، بله از مدینه خارج شد، رسید به شهرهای دیگه، اما از جزیره العرب خارج شد، رسید به روم، رسید به حبشه، رسید به مصر، رسید به ایران. حضرت نامه نوشت، اونا رو دعوت کرد از موضع قدرت، یعنی بعد از مدتی که حضرت در مدینه مستقر شدن، حالا جایی اگه رسیدیم اشاره خواهم کرد، حضرت گروه هایی رو میفرستاد برای نمایش قدرت، یعنی مثلا به حمزه سلام علیه میگفت این 40 نفر رو بردار بریم یه دوری بزنیم بیاییم، کاری هم نمیخواد بکنید، همین برید برید، اینا میدونن یه مثلا 40 نفر اومدن همه هم با اسبهای راهوار و خودشون هم همه معلوم جنگاورن مسلح اومدن، یه دوری زدن یه نگاهی کردن و برگشتن که اقتدار خودش رو چیکار کنه پیغمبر؟ نمایش بده برای دشمن رعب ایجاد بکنه. این آزمایش موشکی میگن آقا موشک آزمایش نکنید، پیغمبر موشک آزمایش کرد، موشک پیغمبر حمزه بود، میفرستاد او رو یه نمایش بده، ما موشک آزمایش کرد، آمریکا به قرآن ما موشک نداریم، خیلی خوب تفنگ هم نداشته باشیم دیگه، چی نداشته باشیم، غیرت هم نداشته باشیم دیگه الان خوبه، بهشون نون بدیم بخورن، اون نون به صورت لوله کرده تو حلق آمریکا باشه که ما با خفت بخوام نون بگیریم بخوریم. حضرت کارش از مدینه خارج شده، مسائل حضرت دیگه خارج. ببینید شما تو مکه ای با یه محدوده با 4 تا سوال، الان این سوال وجود داره، رابطه ما با روم چیه؟ آیا مردمی که در روم بت پرستن مشرکن تحت فشارن، ما نسبت به اونا مسئولیت داریم، باید کاری بکنیم؟ دقت دارید محدوده کار که زیاد میشه چقدر سوالات نو میشه، چقدر وظایف مفصل میشه؟ شما فرض فرمایید که ما جمهوری اسلامی، انقلاب، حکومت، قدرت، سوال، ما الان نسبت به بقیه قسمت‌های دنیا مسئولیت داریم، وظیفه داریم. تا اون زمانی که ما تو ایران بودیم گرفتار کار خودمون بودیم، یعنی قدرتی نداشتیم که به جای دیگه بخوایم اعمال بکنیم، الان ما قدرت داریم، ما میتونیم به کاری بکنیم، همه دنیا پشت داعش جمع بشن توی سوریه و عراق، ما یه تنه بگیم نه، این که ما میگیمه، بعد اونی که ما میگیم بشه. وقتی قدرت، حکومت، سوالات جدید، مسئولیت‌های جدید اومد، اینا مابعضا داره همش. پیغمبر کارش از مدینه خارج شده، لذا سوالات جدیده، مطالب جدیده، حرف جدید باید بیاد. لذا اینه که میبینیم حرفایی که تو سورای مکی مدنی هست خیلی فراگیرتره تا حرفایی که تو سورای مکی هست. مدینه اقتضاش اینه. نکته چهارم، بستر مناسب برای تشریع احکام. مردم اومدن اسلام رو پذیرفتن، نبون بوی دود نبین بوی خوش. عرض کنم که نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی، نه به اون قد دراز و نه به این خمخمکی. اینو شنیده بودین که یا نه؟ اینم نشنیده بودین؟ اینم نشنیدین؟ میگه نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی، نه به اون قد دراز و نه به این خمخمکی. شما به زبان فارسی معمولا از بس گفتین تایم ندارم و مرسی و اوکی و بای و اینا، فارسی هاتون رفته. چند لحظه میگم بوی دود میومد، الان بوی خوش میاد. میگم نه به اون، میگم نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی، نه به اون افراد، نه به این تفرید، نه به اون قد دراز و نه به این خمخمکی. نه اینکه انقدر قدش دراز از دور دیده میشه نه خم میشه. بله؟ مثل دو نشده بودی؟ خیلی خدا رو شکر من علم نیعرفن فقط سیر نیعب دار. خیلی ضرب المثل. حضورتون عرضم که بحث نکته بعدی در مورد این مدینه، بستر مناسب برای تشریع احکامه. مردم اومدن پیغمبر رو پذیرفتن، آیات نازل میشه که مردم اگه پیغمبر رو قبول دارید، آره آقا قبول داریم، این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو اینجوری بکنید، این کارو اینجوری نکنید. شروع شد چی؟ تشریع احکام. آروم آروم احکام چی شد؟ وضع شد، برای مردم اومد، موظف شدن این کارو بکنید. این چیه؟ این ناشی از اینه که بستر فراهم شد. این ویژگی چهارم مدینه. اینا رو کلی داریم میگیم، بعد میریم سراغ سوره بقره که سوره بقره یه ویژگی خاصی هم داره علاوه بر این فضای کلی. یعنی تو این 10 سال تو این بستر، تو این ویژگی ها داره سوره ها نازل میشه. نکته پنجم، ظهور جدی نفاق. در مکه ما نفاق داشتیم اما خیلی خیلی کم نفاق بود. بعد یکی اگه شامه قوی داشت نگاه میکرد میدید این آدم با پیروباش موفق میشن، این ثبات قدم این بشر که شهید میشن کوتانمی اینا موفق میشن، ممکن میگید خود تو بچسبونه به اسلام، یا یکی اونقدی که ایمان نداره تظاهر کنه، این ممکن بود. ولی وقتی وارد فضای مدینه میشیم، اگر بگیم یکی از ویژگی‌های مکه قلت نفاق، محدودیت نفاق بوده، توی مدینه نفاق خیلی پررنگه، چون نون توی مسلمونیه دیگه، نون تو مسلمونیه. حالا شما تظاهر رو مسلمونی بکن، نون تو ببر، ولی واقعا مسلمون نباش، خود تو قاطی کن. بالاخره یه سفره ما بگیم ما هم هستیم، یه لقمه ما برداریم چی میشه؟ اون اتفاقی که تو مدینه میفته ظهور جدی نفاقه. هم سوره معارکه بقره میبینید، هم تو سوره های بعدی، خصوصا جریانات سوره معارکه منافقون که لیخرجن الاعز من، اون جایی که اینها بر میگردن حرف میشه، عبدالله ابن ابی ملعون رئیس منافقا میگه من برگردیم مدینه، این کسی که اینجا اومده و خودشو عزیز کرده اینو ذلیلش میکنیم، این دستیم بیرون. وقتی خبر به پیغمبر میرسه میگن حرکت کنید، هی میگن آقا خسته شدیم اینجا، حضرت میگه حرکت میده حضرت که انقدر خسته میشن که وقتی وای میستن همه بیهوش میشن از خستگی، که حرف و نقل درست نشه. آیه نازل میشه که اون کسی که میگه پیغمبر رو بیرون میکنم ذلیل خودشه. و بعد هم ممکنه میگه نه آقا ما نگفتیم، کی بوده حالا، کی بوده، شایعه بوده فلان. نفاق خیلی جدیه، لذا تو سورهای مختلف هشدار میده که اینا اینجوریان، مواظب اینا باشید، اینا این کارو میکنن، سرنوشت اینها این خواهد شد. ویژگیشون فراوان ویژگی منافقین، اینا قلیل الذکرن، کثیر القسمن، زیاد حرف میزنن، ایمان واقعی ندارن، تفقه در دین ندارن. هی ویژگی منافقین رو تو سورهای مدنی میبینید. نقطه ششم، روابط کفار و منافقین به خاطر شکستایی که اتفاق میفته، بعد اتفاق میفته، احد پیروزی ظاهری با اوناست، تو خندق شکست میخورن، از اون بر اینا یهودی ها رو شکست میدن. منافقین درون مدینه با کفار بیرون، حالا چه کفار قریش چه کفار جاهای دیگه، ارتباطات خیلی جدی میگیرن تا بلکه پیغمبر رو چی؟ زمینگیر بکنن. آیاتی که از روابط پنهانی اینها خبر میده، آیاتی که میگه اینا با اونان باهاشون دوست نشید، اینا دارن زیرزیرکی برای شما برنامه‌ریزی میکنن، ناظر به اینه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو مدینه اینا زمینگیر شدن، دستشون به جایی نمیرسه، بهترین کار اینه که با بیرون ببندن، از بیرون کسی بیاد لطمه بزنه، با قریش ببندن، با یکی دیگه ببندن، بگن آقا شما از بیرون بیاید لطمه شما بزنید، ما هم داخل تو جنگ خندق میدونید دیگه، وقتی جنگ خندق که تمام شد پیغمبر رفتن سراغ یکی از گروه های یهود. چرا؟ اینا به مشرکین پیغام دادن که میدونید که آخه یه بخشای همه مدینه رو که نکنده بودن، بخشایی که کوه و صعب العبور اینا بود گذاشته بودن، اونجایی که صاف بود و کنده بودن. یهودیا به کفار قریش پیغام دادن که شما از مناطقی که صعب العبور و تحت نفوذ ماست بیاید، ما شما رو رد میکنیم که برید بیاید تو مدینه از پشت حمله کنید. حضرت فهمید در زمانی که اونها محاصره کرده بودن جلوی اینا رو گرفت، اونا که رفتن اومد سراغ اینا، گفت ما با شما پیمان صلح داشتیم، قرار نبود که شما با کفار و با دشمنان ما ببندید، و یکی از گروه های سگانه یهودی ساکن مدینه اینجا سرکوب شدن. دو تاشون هم که تو یکیشون تو اون جریان نقشه برای ترور حضرت، یکیشون هم تو اون جریانی که خانم مسلمانی رفت که یکی از جوانای اونها اومد مثلا اون لباس او رو گره زد که بخواد بلند بشه مثلا بخوره زمین و مثلا بدنش نمایان بشه، خدای پیغمبر اطلاع داد، رفتن زدن لتو پارشون کردن. این سه تا گروه اینجوری که حالا تو سوره اشاراتی بهشون ان شاءالله خواهیم کرد.